بسم الله الرحمن الرحیم. در پایان مسئله قبلی بحثی مطرح بود، ما ناچار شدیم کمی دقت بشه، مرور مجددی با اجازه آقایون روی مسئله دو نفر اجنبی در یک ازار و بالاخره زیر یک پتو بخوابن. یادتون باشه اون موقع که بحث کردیم گفتیم چه دو مرد چه دو زن، چه یک مرد و یک زن، و روایات بابم خوندیم و احکامش هم گفتیم، هم حرمتش رو و هم حدود رو. بعضی از اعاظم اعلام گفتن که یه فرقهایی وجود داره که اون دو نفری که به اصطلاح تحت ازار واحد هستن در حقیقت مشابه عملیات زنا باشه یا منشأ اتهام عملیات زنا باشه، یعنی یک مرد و یک زن باشن، و یا منشأ اتهام لواط باشه یعنی دو مرد باشن، یا منشأ اتهام سخ باشه یعنی دو زن باشن، و خواستن بین اینها فرق بگذارن و بگن هم در حالا حرمت همش حرامه، اما این که یه تفاوت‌هایی قائل شدن به خصوص در تکرار و در حد تکرار که مرحله سوم باید اون حد نهایی جاری بشه یا حد نهایی قتل یا نه، و یا به اصطلاح در مرحله چهارم که اگر توجه نکردن و باز تکرار شد این مسئله. از این جهت مرحوم شرایع هم محقق در شرایع هم در دو مرحله ذکر کردن بحث رو. در مرحله اول در پایان بحث لواط بود که در اگر دو تا مرد کنار هم مجردین به اصطلاح در زیر ازار واحد بخوابن مطرح کردن و حکمشون رو ذکر کردن، و اونجا قید این که زیر رحم نباشن ضرورت نباشد اینا رو هم ذکر کردن، و خب بحث مفصلی هم انجام گرفت و به نظر ما هم حق با مرحوم آتبا خونساری بود ظاهرن، و بعضی بزرگان دیگه که گفتن هیچ فرقی نمی کنه که رحم باشه غیر رحم باشه، حالا در ضرورت بله، حالا ضرورت که، ولی بالاخره در خط بین زیر هم غیر زیر هم بین هور بین عمه اینا رو هم گفتن هیچ فرقی نمی کنه. در حقیقت ما هم گفتیم به قول صاحب جواهر ملاک واحده. حالا اون بحث به اصطلاح دو مرد گذشت. در مسئله در پایان مسئله سحق مرحوم شرایع، مرحوم حق در شرایع مجدداً با این عبارت مطرح فرمودن: ول اجنبیان اذا وجدتا فی ازار مجردتین عذرت کل واحدت منهما، کل واحدتن من هما نداره دون الحد، عذرت کل واحدتن دون الحد. این یک مسئله که حد نداره. در مردهای جایی گفته شد که حد داره، و حد بعضی حد قتل رو میگفتن در لواط به خصوص، چون در لواط قائل بودن که حدش قتل، اونجا هم میگفتن قتل، و بعضی ها به اصطلاح مشابه زنا میدانستن و حکم زنا رو قائل میشدن، که در بین محسن و غیر محسن طبعا تفاوت میکرد و ما میگفتیم احکام زنا همینجا میاد. اما اینجا دلیل جدا دارن، میگن که اجنبیان یعنی دو تا زن اذا وجدتا تحت ازار مجردتین عذرت کل واحدتین دون الحد، و این تکرر الفعل منهما و تعذیر مرتین اقیم علیهم الحد فی الثالثه. اینا مطلب دوم که در اونجا بعضی گفتن ثالثه، بعضی گفتن رابعه، بیشتر هم میگفتن که رابعه احوت هست به خاطر مسئله دما و چیزهای دیگری که قبلا ذکر شده بود، ولی اینجا میفرمایند که و ان تکرر الفعل منهما یعنی دو تا زن و تعذیر مرتین اقیم علیهم الحد فی الثالثه، و فَإِنْ عَادَتَا قال فی النهایه قتلتا والاولا الاقتصار علی التعذیر احتیاطا فی التحجم علی الدم. اینجا به هیچ وجه حاضر نیستن که به اصطلاح یعنی دو تا زن رو حاضر نیستن که مسئله قتل رو قبول بکنن و میگن که میفرماین که اولا این است که همون اقتصار بر تعذیر باشه و منشأ احتیاط هست. علت این بحث روایات بابه، یعنی اینجور نیست که همینجوری مثلا بدون جهت این اختلاف فتوا پیش اومده. در روایات باب وقتی مراجعه میکنیم، یکی باب دهم ابواب حد زنا، عرض کنم که در حدیث اول بله باب دهم حد زنا حدیث اول این هست، عنوان هم جداگانه مرحوم صاحب وسائل مطرح فرمودن و المرأتین و رجل مر و المرأة، که یکیش احتمال به اصطلاح سحقه و یکیش احتمال زناست. اذا وجد فی لحاف واحد او ثوب واحد مجردین من غیر ضرورت ولا قرابه و یقتتلان فی الرابعه، که خب در فتوا این فتوای خود صاحب وسائله ولی دیگران قبول ندارن. حالا ما کاری به عنوان، چون معمولا عناوین ابواب فتوای خود صاحب وسائل از برداشتی که از روایات داشتن. حالا در هر حال ببینیم روایت واقعا به کجا منتهی میشه. روایت باب اول، باب دهم، روایت اول از باب دهم در حد زنا این هست، صحیح هم بود، قبلا هم خوندیم. محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ابن عیسی جمیعا ان ابن ابی عمیر ان حماد ان الحلبی ان ابی عبدالله قال فی حد الجد ان یوجد فی لحاف واحد، قال فی حد الجد ان یوجد فی لحاف واحد و رجلان یجلدان ان وجد فی لحاف واحد. این تا اینجا مربوطه به دوتا مرد بود. جداگانه داره که والمرأتان تجلدان اذا اخذتا فی لحاف واحد. در حقیقت در این روایت فرقی بین دوتا زن با دوتا مرد نگذاشتن و گفتن که دوتا زن اگر به اصطلاح کنار هم مجردتین در ازار واحد و به اصطلاح زیر یک لحاف یک پتو خوابیده باشن، اتهام سخت مثلا ایهام اتهام سحقه، از این جهت این عبارت میگه تجلدان اذا اخذتا فی لحاف واحد. دیگه مسئله، حالا به قول بعضی دوستان اینجا میگفتن شهادت و فلان اینام مطرح نیست، اذا اخذتا تحت لحاف واحد، حالا یا اقرار یا هرچی، یعنی دیده بشود، یعنی محرز بشود که چنین کاری کردن. این یکی. و حالا این تجلدان ظاهرش جلد به معنای حد به معنای ست و تازیانه است، ظاهر اینه، منتها در باب دوتا مردش که در صدر روایت بود، دوتا زنش در ذیل روایت بود، در باب دوتا مرد در صدر روایت، چون روایت بعدی که در خصوص مرد فقط ذکر کرده بود، روایت عرض کنم که چی بود، عبدالله، روایت عباد بصری، در روایت عباد بصری کنارو خوندیم، اونجا تصریح کرده بود که دونه به اصطلاح سوتن و اون ستا به 99 تا تبدیل شده بود، معلوم شد که درباره مرد همون حد اونجا به معنی تعذیره. البته اینا دیگه ما شاهد میتونیم شاهدم بگیریم برای کلمه والمرأتان هم، منتهاش در والمرأتان رئیس روایت مستقل جدا هم داریم که صریحا به تعذیر تعبیر کرده، و الا در رجلان صدر روایت داشت تجلدان. روایت بعدی عباد بصری این بود که یوزربان سلاسین صوتن سلاسین صوتن، که معلومه که حد تعذیر بود. اما در مرعتان که جداگانه به اصطلاح مورد بحث قرار گرفته و دلالت بر تعذیر میکنه، در ذیل همین روایت عباد بصری میگه که قال یوزربان سلاسین صوتن، تا میرسه به اینجا که راوی بالاخره سوال کرد، فا امرأتون نامت مع امرأتن فی لحافن، فقال زبات محرم قلت الله، قال من ضروره قلت الله، قال تزربان سلاسین صوتن سلاسین صوتن. یعنی معلوم شد که نفس نوم تحت لاف واحد دوتا زن قطعا تعذیره. یعنی اون جلد تجلدان ذیل روایت اول با این روایت دوم جمعش اینه که اون حد به معنای عام از حد و تعذیره و تجلدان همون تجلدان سلاسین صوتن سلاسین صوتن میشه. این تا اینجا یک دلیل نسبتاً قابل توجهی که توی کلمات آقایون هم آمده است. یک روایت دیگری هم در این زمینه هست که روایت 21م، عرض کنم که حد زنا حدیث 1 و 21 همین باب، بله 21 همین باب 21، بله همین بود که خوندم که ذیلش همین روزه. یعنی روایت اولون بود و روایت دوم همین روایت دوم بود. این دوتا روایت نتیجه قطعیش اینه که دوتا زن اگر در ازار واحد خوابیده باشن حکمشون تعذیره و تجلدان اونجا هم تبدیل میشه به تعذیر. این در حقیقت این یک مدرک برای این حکم. عرض شود که در 25 همین باب هم یه چیزی هست که دلالت باز داره، اونم سند خوبه و به اسناد روایت 25 همین باب 10 و به اسناده ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان محمد ابن حسین ان عبدالرحمن ابن ابی هاشم البجلی عبارت ابی خدیجه، که نمیدونم اون دفعه خوندیم یا نخوندیم، روایت ابی خدیجه که صاحب مسالک بهش تمسک کردن، دیگران بهش اشاره کردن، ظاهرا صاحب جواهر هم مستقیما روش بحث کردن. لا یقال لا ینبغی لامرأتین تنامان فی لحاف واحد الا و بینهما حاجز. خب حالا اینجا مجردتین البته نداره، اصولا میگه لا ینبغی لامرأتین تنامان فی لحاف واحد، دو تا زن در یک ازار و یک پتو نباید بخوابن. مجردتن نداره، رحم و غیر رحم هم نداره، یعنی بین رحم و غیر رحم هم فرق نداشته، یعنی اطلاقش میگیره و باید گفت حق با همون آقایون ظاهران تو کلمات مرحوم خونساری بود که فرق نداره بین رحم و غیر رحم. مثلا مادر و دختر، مادر و دختر خب پلو هم بخوابن، غیر مجردتن این الا و بینهما حاجز شاید کافی باشه که صبح حاجز خودش مثلا، یا نه مقصود از کلمه حاجز یعنی غیر از لباس دو نفر یک مانع جداگانه هم در بینشون باشه و مثلا شیطان میشه فرد ثالثشون اگر کنار هم بخوابن، یا نه اصولا رحم بودن که اونجا در باب مردها بحث شد، رحم بودن موجب میشه که چنین اتهام یا چنین احتمالی خیلی کم باشه. ولی در هر حال حالا این روایت میگه که لا ینبغی لامرأتین تنامان فی لحاف واحد لا بینهما حاجز، فإن فعلتا اگه این کارو کردن نهیتا عن ذلک، باید بهش میگن این کارا دیگه نکنید، هیچ مثلا تعذیری اینا هم نداره. فإن وجدهما بعد النهی، اگر با اینکه نهیشون کردن گفتن این کارو نکنید باز دوباره این کارو کردن، فإن وجدهما بعد النهی فی لحاف واحد جلدتا کل واحد منهما حدن حدن، یعنی هر دوشون جدا جدا باید جلد بشن. حالا این جلد باز معناش چیه؟ این جلدیست که بعد از نهیه، یعنی اصل در مرحله اول هیچ جزایی براشون قائل نشده، نه تعذیر نه حد نه هیچ چیزی. بعد از اینکه گفتن نباید این کارو بکنید، بی‌اعتنایی به نهی هم کردن، در مرتبه بی‌اعتنایی به نهی گفتن حده. این حد بعید نیست که همون جلدتهایی به معنای صد تا زیاده باشه. با اینکه اینجا بحث زنا مطرح نیست، دو زن که با هم زنا نمیتونن بکنن، اگرم باشه همون سحق متاش، خب اون تجوزن گفتن از زنا اول اکبر. عرض شد که فین وجدتا از سالسه، با اینکه نهیشون کردن، با اینکه در مرتبه سوم بعد از نهی هم باز تکرار کردن و گوش ندادن به این نهی و این حد هم روشون اثر نگذاشت، یعنی این جلد صوتی و با تازیان هم اثر روشون نگذاشت، فین وجدتا از سالسه فی لحافن حدتا، این هم مرحله سوم هم باز حده. خب پس قبلا ناچار اون حدن حدا رو باید بگیم مادون حد، یعنی حدتا به معنای مثلا همون اقل من تسوتسین مثلا، یا از سلاسین تا تسوتسین، که در جمع این روایاتون اونجا داشت سلاسین سلاسین، اینجا هم داره حدتا حدا حدن حدا میگن، یعنی بین سلاسین تا تسوتسین. حالا به هر حال در مرحله آخر فَإِنْ وَجَدَتَا اَرَّابَعَ قُتِلَتَا، مهم اینه که میشه چنین حکمی رو قبول کرد و چنین حکمی هست یا نه. حالا بالاخره دوتا زنن و بغل هم خوابیدن و هرچی هم بهشون میگین کار رو نکنید باز میخواید، ولی هیچنوم هم اقرار ندارن به اینکه سختی واقع شده و یا شهادتی هم نیست برای اینکه سخت واقع شده. اگر سخت باشه که خب اون حکم سخت رو قبلا داره. فرض اینه که نفس نوم دو تا زن تحت لافن واحده، نه اینکه سخت در کار باشه، احتمال و اتهام به اصطلاح سخته. در مرحله چهارم گفتن که قتلتا، اینم روایت ابی خدیجه. در اصحاب کبائر حالا میرسیم که یه نکته خیلی جالبی، صاحب جواهر اتفاقا این روایت ابی خدیجه رو مخصص اون روایت یونس دانستن و گفتن روایت یونس که میگوید از ابوالحسن المازی سلام الله علیه که حضرت فرمودن کل کبیرتن اقیم علیه الحد بعد اقیم علیه حد مرتین قتلتا فی الثالثه، این حدیث این بود دیگه، حدیث عرض کنم یونس از حضرت کاظم سلام الله علیه، چون بعد دوستان پیدا کرده بودن که مقصود از ابوالحسن مازی امام کاظم علیه السلام هستن. امام کاظم فرمودن که اگر مرتکب گناه کبیره، هر کبیره میخواد باشه، اگر دو مرتبه حد برشون جاری شد به خاطر اون کبیره، حالا حد اون کبیره هر چه میخواد باشه، حد زناست زناست، حد لواط لواط، حد قصف قصف، حد شرب خمر، حد اگر کبیره ای مرتکب شده، گناه کبیره ای، حالا زنا و قصف و شرب خمر و لواط و همه اینا کبائرن، اون یه کلی داره میگه هر گناه کبیره ای رو اگر کسی مرتکب شد و دوباره حد خورد باز به اصطلاح تکرار کرد قتلتا فی الثالثه. حدیث یونس اینو میگفت. صاحب جواهر میفرمایند این روایت یعنی ابی خدیجه مخصص اونه، یعنی اون قتلتا فی الثالثه اطلاق داره، اینجا در مرتبه ثالثه تصریح کرده است که فین وجدتا از ثالثه فی لحافظ حدتا، پس بنابراین این حدتا مخصص اون قتلتا میشه. این هم تعبیر صاحب جواهره که جمع کردن، صرف نظر از ضعف به اصطلاح سند روایت ابی خدیجه که حالا همه هم اشاره کردن و بالاخره ممکنه به خاطر ضعف سند، حالا عرض میکنم بعدش که دیگران هم جور دیگه توجیه کردن. به هر حال اون روایت میگوید که کبیره اگر کسی تکرار کرد و حد برش جاری شد در مرتبه سوم قتلتا قتلا یا قتلا. این روایت میگه دوتا زن اگر در کنار هم خوابیدن و نهیشون هم کردن و دو مرتبه هم جلد کردن، در مرتبه سوم میگه بازم حدتا، در مرتبه چهارم میگه قتلتا، بس در مرتبه سوم. این روایت مخصص اون روایته. حالا این تعبیر صاحب جوارون مخصص هست یا نه؟ روایت ابی
خدیجه تو باب صبح هم اومده همین روایت میگه فین وجودتا از ثالثه قتلتا، همین روایت دارن دو تا نقد داره.
نه این روایت اینه که در ثالثه فیلاف واحد فین وجودتا الرابعه قتلتا، صاحب سوال اینجور نقد کرده. حالا به هر حال من نمیدونم این که صاحب جواهر دارن میگن معناش این است که به این نسخه چیز کردن. صاحب جواهر، من آدرسشم یاداش کردم، ایشون میفرماین که عرض کنم در ذیل همین بحث میفرماین که تعبیر صاحب جواهر اینه: فل جواهر بعد البحثن تعذیر و حدودهی من اقل فلان که الا انهو خصصه، عبارت صاحب جواهر اینه الا انه خصص خبر یونس به خبر ابی خدیجه از ثالثه به خبر ابی خدیجه القائله بالحذف الثالثه والقذف الرابعه. این عبارت صاحب جواهره: خصص خبر یونس به خبر ابی خدیجه قائله به حذف الثالثه، که خبر ابی خدیجه الان خوندیم میگه فی الثالثه والقذف الرابعه، که عبارت همینه دیگه. و فین وجدتا الرابعه قتلتا، ایشون میگن اون خبر تخصیص میخوره، یعنی اون خبر راجع به کل کبائره، این خبر راجع به این کبیره است که دو تا زن اگر کنار هم رفتن منافات هم نداره. اطلاق و تقلید یک امر معمولی در فقه هست که خیلی جاها یک مطلق اگر داریم بعد یک مخصصی اگر داریم به هر دو عمل میکنیم. اون میگه هر کبیره ای را کسی مرتکب شد در مرتبه سوم و حد برش جاری شد، دو دفعه حد برش جاری شد، دفعه سوم قتله. خیلی خوب، این کلیست. در شرب خمر کارو میکنیم، در لواط این کارو میکنیم، در مثلا قصد میکنیم، به هر جای دیگری، به خصوص اگر گفتیم هر گناهی به اصطلاح حد داره. اما بر اساس روایت ابی خدیجه میگیم اگر دو تا زن کنار هم خوابیدن در زیر یک لحاف، نهیش نم کردیم، حدم خوردن، دوبارم حد خوردن، در مرتبه سوم بازم حد نبود، بازم قتل دیگه نیست، حده. در حالی که اون روایت یونس میگه حد، میگه قتله. ایشون میگن این مخصص اون قرار میگیره، هر دو هم درسته. بنابراین اطلاق اونجا رو با این حکم تقیید میکنن. حالا این برخورد مرحوم صاحب جواهر شهید در مسائلی که جور دیگه برخورد میکنن. ایشون میگن عبارت، من تا حالا این تعبیرم کمتر دیدم تو کلمات آقایون، تعبیرشون این است که ایشون میفرماین ان الروایه مع ضعف سندها معدولت الظاهر، معدولت الظاهر یعنی از ظاهرش عدول کردن، معدولت الظاهر یعنی کسی به ظاهر این روایت عمل نکرده، فقها عمل نکردن به این روایت. صاحب جواهر میگن این روایت مخصصه اونه، یعنی به روایت توجه کردن و در مرتبه سوم رو نمیگن قتل، در مرتبه چهارم اگر عمل بکنیم قتله، ولی در مرتبه سوم همون حد. شهید در مسالک میگن که نه، روایت معمول به و این که در مرتبه سوم روایت گفته از حد و نگفته از قط معدوله است، معدوله است یعنی عمل بهش نکردن، عدول ازش کردن، نادیدش گرفتن، ازش رد شدن. صرف در از سند عبارت چونه دیگه: ان الروایه مع ضعف سندها معدولت الظاهر لانهم لا یقولون به وجوب الحد بعد به هذا الفعل، لا یقولون به وجوب الحد به هذا الفعل، چون فقهایی رو نمیگن، بنابراین معلومه که ازش عدول کردن از این روایت. خب حالا به هر حال اول ما خودمون ببینیم این روایات نتیجه چی میده، بعد در عمل این بزرگان اینجوری باشه عمل کردن. روایت ابی خدیجه میگه دو تا زن در کنار هم خوابیدن رو به راحتی حاضر نیست حکم قتلشون رو بده، در اول و دوم که نهیه، و حالا اول یه حرامی مرتکب شدن بعدم نهیشون باید کرد، بعد از نهیم اگر تکرار کردن اون موقع جلد باید باشد دونل حد ستایی، حالا هر چیز از سی تا 99 تا، بالاخره حد کامل نیست، حد کامل هم اگر باز خوردن و بازم تکرار کردن و ثابت شد که تکرار کردن و دو مرتبه هم حد خوردن، در مرتبه سوم این روایت میگه بازم تعذیر بود بکنید، یعنی بازم حد تعذیری است، حالا یا حد یا حد تعذیری، چون این حدت ها هم همون احتمال درش هست. حالا قبل از این که ما به فرمایش این دوتا آیون نگاه بکنیم، خب خودمون چه میفهمیم واقعا؟ در اون روایت میگفت این دوتا زن کنار هم خوابیدن، یه مانعی باید بینشون باید بذارن، بدون مانع خوب نیست بخوابن، یعنی لا ینبغی، خود این عبارات هم دخالت داره، لا ینبغی گفته است، غیر از این است که یحرم. در روایت دوتا مرد خیلی سریع اصلا اول داشت اذا وجدتا قتلتا، اذا وجدتا و هم اتهام لواط که بود قتلتا، ولی اینجا میگه لا ینبغی لامرأتین تنامان تحت ازار، خوب نیست، شایسته نیست. باز تعبیر خیلی تفاوت داره تا اونجایی که دلالت بر حرمت صریح از ابتدا بگن. البته گاهی هم لاینبغی در باب حرام به کار میرد، ولی الان اینجا لاینبغی به کار رفته در برابر موارد دیگه از روایات، اشعار داره بر این که در دوتا زن کنار هم خوابیدن، به خصوص اگر مطلق باشه، یعنی هم از مجردتین و غیر مجردتین باشه، میگه دوتا زن کنار هم میخوابن یه مانع بینشون باشه. خب حالا من واقعا سوال میکنم دوتا مانع بینشون باشه، یعنی حتما مثلا یه پشتی بذارن وسطشون، یا بعضی شوخی میکنن یه بحث کنید نمیدونم یه گوشبی خسارش رو بیارن مثلا بذارن وسطشون؟ نه، همون لباس خودش مانه، لباس دوتایشون اگر ملبس این باشن، دوتا زن ملبس زیر یه پتو خوابیدن، لامن ضرورتن و لامن من رحمن لامن ضرورتن، خب اینو بگیم حتما متهمه به سحقه؟ خب خیلی بعیده. ولذا روایت میگه لا ینبغی ان تنامان و ان فعلتا نهیتا و ان وجدتا بعد النهی جلدتا، یعنی این اول لا ینبغی و بعدم نهی و بعد از نهی هم اگر با تکرار کردن جلدتا به حد، که این حد اعم است باز حد تعذیری یا حد کامل. در مرتبه سومم بازم اگر تکرار کردن بعد از دو مرتبه حد، بازم میگه حدتا. این حدتا هم باز نمیدونیم آیا مقصود حدتایی به معنای حد کامل زناست، چون اینجا که اتهام زنا نیست، اتهام لواط نیست، احتمال لواط احتمال زنا نیست. ولذا فتوای محقق هم در آخر بحث میگن ول اولا الاختصار علی تعذیر احتیاطاً فی تهجم علی الدم، یعنی با اینکه ایشون در اونجا به اصطلاح ولو قول شیخ رو نقل کردن به قطع، اونجا هم گفتن اولا نظر اول هست، ولی اینجا هم بعد از همه این بحث ها میگن قال فی النهایه قتلتا ولو اولا الاختصار علی التعذیر احتیاطاً فی تهجم علی الدم. خیلی خوب، این بحث رو دیگه خیلی معطل بش نشیم، ولی عرض کنم که این دو سه روایت لازم بود که بهش توجه بکنیم. که
در این روایات استناب شدیده تو آن مرحوم محقق تکرار کلام زیاد داره، خب حالا شاید روایتی برجرد ایشون در مرحله
با اینکه مرحوم محقق در شرایط سعی کردن که اگر کسی تکرار بی جا پیدا کرد جایزه بدن، مرحوم محقق اتفاقا خلاصه ترین فقهشون شرایطشونه، بعدش هم خودشون تلخیص کردن به مختصر. ظاهرا من شنیدم از بزرگان شنیدم که ایشون یه وقتی گفته بودن که اگر کسی تکرار بی جهت پیدا کرد، الانم ملازم میکنی این ولی اجنبیان اینجا با اونجا که دوتا رجل هستن، به نظر به علت اینم که ما اینجا تکرار کردیم همینه، تصور اول اینه که تکراره، ولی در حکم کاملا فرق میکنه، به خصوص در حکم مرحله تکرار، که در مرحله تکرار اونجا مرتبه سوم یا چهارم حد قطعی یا قتل بود، ولی در اینجا تا مرحله آخرش هم قتل قائل نشدن مرحوم محقق. پس محقق ملازم میکنید با وجود این روایت ابی خدیجه قبول نکردن که حکم قتل بگن، میگن ول اولا اقتصار از تعذیر. خب الان میگه چه؟
تکرار معمولا در اینجا بوده که
یعنی تکرار بیهودیت بیهوده است؟ تکرار به معنای این که یعنی چیز جدید ندارن؟
ولی این دیگه تکرار
نیست. تکرار معناش این است که یه مطلب رو دوبار بگم. بنا شد نتیجه این شد که اون مطلب قبلی مال رجلانه که وجدتا. ولذا من عرض کردم ذیل همین بحث ها هست که بعضی از بزرگان آمدن اصلا دقیق تر جدا کردن، گفتن رجلان که احتمال لواط هست یه بحث داره، ولذا مجازاتش باید یه مقداری شدیدتر باشه، چون لواط شدیدتر از زناست. مثلا رجلون و امره اگر تحت لحاف واحد بوده باز حکمش از لواط به اصطلاح سبکتره، ولی به هر حال احتمال زنا هست با حکمش هم داره که در مرتبه سوم باز احتمال قتل بود. در اینجا که چون دوتا زنند و احتمال سحق هم خیلی ضعیفه، گفتن دوتا زن با دوتا مرد، با یک زن و یک مرد، این ستا سه مرحله داره و سه جور زیر یک لحاف خوابیدنه، و در مرتبه دوتا زن زیر یک لحاف خوابیدن اتهام این که مرتکب سحق بشن احتمالش خیلی ضعیفه، سیما در جایی که مثلا محرم باشن. حالا اینجا که تو روایت که محرم اینا نداشت که، سیما از اگه محرم باشن، ولی اونجا آخرش اگه یادتون باشه درباره رجلان گفتیم فرقی بین محرم و غیر محرم نمیکنه و هیچ تفاوتی نمیکنه، دو تا مرد ولو محرم غیر محرم باشن، ولو محرم باشن اون حکم رو داشت اونجا. و منتاششون آقایون میگفتن، مخصوصا آتلا خونساری میگفتن، احتمال دیرتر میاد ولی به هر حال احتمال هست و وقتی احتمال هست باید حکم باشه. در جایی هم که نه، اونجا اونجور شد که اگر احتمال ندیم، بله اگر احتمال ندیم، اگر احتمال ندیم دو نفر به قول ایشون پدر و پسر، یا دو نفر آدمای شایسته، تعبیر تقریبا آدمای منزه، عبارت ایشون دو نفر آدم منزه بود. خیلی خوب، حالا در هر صورت تکرار، ولی تکرار نیست. من قبول نمی کنم که محقق، عرض می کنم تو من شنیدم از بعضی بزرگان که جای یادم نمیاد دیده باشم، که مرحوم محقق که خیلی خلاصه نوشته بودن، میگن تلگرافی، این فقه تلگرافیه، شبیه لمعه که در زندان نوشته شده بوده و اون خیلی تلگرافی تره. مرحوم شهید در زندان نوشتن، ولی مرحوم محقق اینو نوشتن. من شنیدم از بزرگان که ایشون در پایان گفته بود اگر کسی تکرار بدون مثلا جهت پیدا کرد، مثلا من حاضرم مثلا جایزه ای بهشون بدم. خیلی خوب بگذاریم، بعید نیست این احتماله. من علت این که تکرار کردم احتمال بعضی بزرگانه که واقعا این احتمال معقوله، که واقعا دوتا مرد یه حسابی داره، دوتا زن هم یه حسابی داره، یک زن و یک مرد هم حساب سومی داره. یک زن و یک مرد احتمال زنا خیلی قوی تره، دوتا مرد احتمال لواط خیلی بیشتره، دوتا زن احتمال سه خیلی کمتره، ولی در هر صورت بنابراین میشه گفت چون اینجوره، اگر در اصل به اصطلاح کیفر اولیه هم فرقی خیلی قائل نشیم و جلدتا را جلده به معنای ست تا جانه بگیریم، در حکم تکرارش با هم تفاوت میکنه. یعنی به راحتی نمیتونیم در تکرار مرتبه سوم بگیم قتل یا مرتبه دوم بگیم قتل، بلکه باید احتیاط رو رعایت کرد. به قول مرحوم محقق، احتیاطاً فی تهجم علی الدم، به خاطر رعایت دم که هجوم بر دم نباید باشه دیگه. حالا اشاره هم کردم این دو بزرگوار هم اینجوری هم کردن. مرحوم صاحب جواهر به روایت ابی خدیجه عمل کردن، منتهاش میگن مخصص روایت یونسه. مرحوم شهید در مسالک میگن که روایت ابی خدیجه اصلا معدوله است یا متروکه است در حقیقت. حالا ترک معمولا کمتر، مؤدبتر گفتن، معدوله مؤدبتر هست، یعنی عدول کردن، یعنی نگاه بش نکردن، عمل بش نکردن و رد شدن. خیلی خوب، از این بحث بگذاریم. یک دوتا مسئله دیگه مرحوم محقق اینجا مطرح کردن در ذیل همین بحث، مسئله قابل توجهی هم هست. مسئله اولشون اینه، الاولا لا کفالت فی حد ولا تأخیر فیه مع الامکان والامن من توجه الضرر ولا شفاعت فی اسقاطه. این مسئله اولشون، یعنی وقتی کسی محکوم شد به حد، طبعا اون جاهایی که ثابت بشه حد، حالا با اقرار، با شهادت، با علم، با هرچی ثابت بشه و میخوان اجرا بکنن در دادگاه، حد ثابت شده، حکم قاضی نوشته، داده به مطابق سیستم های امروزی داده به دایره اجرا، یه محترمی میگوید که آقا من میخوام خواهش کنم یه مقداری حالا عقب بیاندازید، شاید چنین بشه اینا کفایت، من کفیل که یه ما دیگه بیارمش بعد یه ما دیگه اضافه شه، شاید مثلا این یه ماه بتونه چنین باشه چنان باشه. متاسفانه من همه یه روزنامه رو میخوندم درباره اس نبرم گروه سید مهدی هاشمی اصفهانی در حکمی که دربارش در دادگاه انقلاب صادر شده بوده یا آقای وساطت کرده بوده و گفته بوده حالا اجازه بدید و تأخیر و فلان و اینا، تو دادگاه انقلاب بحث شده بوده که خب حد رو که نمیشه تأخیر انداخت، حکم صادر شده، حکم قضایی قابل تأخیر نیست، یا اون آقا با موقعیتی که داشتن اینا اصرار کرده بودن که حالا الان علیه اون آقا که تو روزنامه دارن بحث میکنن، از جمله همین جمله رو هم آورده بودن، حالا منم دوباره به ذهنم آمد چون جدیدن دوباره این جریان رو خوندم. در حد کفالت نیست، نباید کسی بگه که یک ما تأخیر بیاندازید. حالا بچش چیه؟ به قول صاحب مسالک بچش اینه که ظاهر ادله وجوب به اصطلاح اجراء حد فوریته، یعنی وقتی گفتن جلدتا یا حدتا یا از زانیت و زانی فجلدو کل واحد منهما مأت جلده، فجلدو ظاهرش در فوریته، جلدتا ظاهرش در فوریته، ادله جلد یا ادله حد فرق نمیکنه. در اونجایی هم که از سارق و سارقه فخت او، ظاهرش فوریته، قطعیت وقتی ثابت شد سرقت کرده همه شرایط تموم شد و حکم کردن، کسی نباید کفالت کنه. کفالت معناش اینه که یک کسی بیاد بگه که من کفیل میشم که در یه فرصت دیگری یه مدتی تأخیر بیفته. ولذا اینجا بعضی از آقایان شارحین گفتن که مقصود از این کفالت چیه؟ آیا یعنی کسی نباید درخواست تأخیر بکنه؟ و لا کفالت فی حد یعنی لا تأخیر فی حد. اگر این باشه خب بعضی وقتا حد باید تأخیر بیفته، مثل اینکه زنی بوده مثلا بارداره، زنی بوده باردار اگر محدوده شد و باید حد بجاری کنن، میگن باید تأخیر بیفته تا وضع حمل بکنه. یا حتی تو مثالها فرمودن که اگر زنی بچه شیرخوار داره و کسی هم نیست که این بچه رو شیر بده و اگر این زن را الان حد درش اجرا بکنیم، حالا و یا اگر حدش قتله و یا حدی که موجب میشه که دیگه نتونه شیر بده، اضرار به اون بچه است، این جایز نیست، ولذا تأخیر میاندازن، میگن بعد از اینکه شیردهیش تموم شد، ولذا میگن ما امن من توجه ضرر، تو عبارت ایشون هم این اومده است، ما من امن من توجه ضرر. لذا صاحب جواهر میگه اصلا این که ایشون فرمودن تو ادلهش گفتن موجب تأخیره، در ادله عدم جواز کفالت تو کلمات صاحب مسالک اینه که موجب تأخیره و ادله میگه فوریت، تأخیرش جایز نیست. صاحب جواهر میگن اصلا کاری به تأخیر و عدم تأخیر نداریم، تأخیر گاهی وقتا جایزه، لا کفالت معناش نیست که لا تأخیره یا لا یجوز تأخیر. بیشتر از ایشون مرحوم خونساری در مدارکشون باز دارن که دو تا احتمال میدن اصولا که این لا کفالته معناش چیه. ممکن بگن لا کفالته یعنی اصلا قبول نمیشد کفالت، عقد کفالت اینجا منعقد نمیشود، به قول ایشون وضعا تحقق پیدا نمی کند. وقتی مثل این که گفتن، حالا بعضی میگن که مثالی که زدیم قبلا درباره نماز جمعه که وزر البی اذا نودی علی صلات من یوم الجمعه فصل و ذکر الله وزر البی، اونجا گفتن که این وزر البی یعنی چه؟ یعنی بی رو بذارید کنار، یعنی بی باطله یا نه بی منهیه؟ اینجا وقتی میگن لا کفالته یعنی کفالت منهیه یا کفالت باطله، هر دو احتمال وجود داره. میشه بگیم کفالت باطله، یعنی اگر عقد کفالت وضعا باطله، اصلا هیچ کس نمیتونه کفیل بشه، میتونم بگیم که نه وضعا باطل نیست، منهیه، کار حرامه که حتی امکان کار رو نکنید، بذارید حکم جاری بشه، اگرم کردید خب یه نهی رو مرتکب شدید، ولی اصل کفالت صحیحه. مثل مسئله نماز، مثل مسئله بیع در روز جمعه اذا نودی للصلاة که بیع صحیحه، منتهاش منهیه در وقت ندا بیع. اینجا همین دو احتمال اینجا دادن. خیلی خب، حالا در هر صورت دلیل اصلی این که کفالت در حد نباید باشه چیه؟ دلیل اصلیش روایتی است که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده. عرض کنم که در مقدمات در مقدمات حدود وقتم گذاشته است، ولی من علامت گذاشته بودم. یا الله، باب 21 از مقدمات حدود حدیث سوم. باب مقدمات حدود باب 21 اینجاست. بله، عبارت اینه. حدیثم صاحب جواهر میگن این روایت حسن است بلکه صحیح است، یا حسن است یا صحیح است. علتش هم اینه که این آقای نوفلی در سند قرار داره و آقای نوفلی مورد بحث کلامی درش هست، لذا نه این که بگن حدیث این مثلا قابل توجه نیست. در حدیث اول باب 21 مقدمات حدود، محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان نوفلی ان سکونی ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا کفالت فی حدن، در هیچ حدی کفالت نیست. این روایت هم دیگران ذکر کردن که به اصطلاح خانم ام سلمه که همسر پیامبر اکرم بوده، ایشون خیلی وقتا می اومده پیش پیغمبر وساطت میکرده، بالاخره همسرشون بوده، وقتی یه جریانای پیش می اومده می اومده کفالت میکرده که یا وساطت میکرده این مثلا شما این محبتو بکنین. بعد یک عمه‌ای داشته، اون عمه ظاهرا سرقت میکنه. بله، روایت اینه، از حضرت امام باقر سلام الله علیه نقل شده. اینم عرض شود که ظاهرا صحیحه باشه، نمیدونم، و یا موثق است، مولا ابن رعابه. حالا حدیث اینه، آقایون فقها هم بهش عمل کردن، تو کتاباشون هم نقل کردن. کانل ام سلمه زوج النبی امتون یا امتن، فسرقت، دزدی کرده بود، من قومن، فعطا بها النبی یا فعطی بها النبی، خب سرقت کرده بود، آوردن پیش پیغمبر که حکم جاری بکنن، فکلمت و ام سلمه، ام سلمه به پیغمبر اکرم عرض کرد که حالا مثلا این عمه، حالا این کنیزی ما هست مثلا شما، فقال النبی صلی الله علیه وسلم یا ام سلمه هازا حد من حدود الله لا یزیع یا لا یزیع، هر دو جور میشه خوند. ام سلمه این که سرقت کرده و ثابت شده و خصوصیاتی که هست، این حدیث از حدود خدا و حدود خدا زایع نمیشود یا نباید زایع شود. فقطعها رسول الله، حضرت حکم رو اجرا کردن، و با اینکه ام سلمه وساطت کرده بود و عمم عمه ام سلمه بود دیگه، ملکش بود، در این حال دستش رو قطع کردن. در شفاعت هم دنبال شمینه، حالا شفاعتنا رو بعد دیگه انشاءالله میخونیم، ولی مسئله اول که صاحب شرای مطرح کنه سه تا مسئله است: کفالت، شفاعت، عرض کنم که، و یکی دیگه هم بود، حالا اینو در مسئله بعد انشاءالله میخونیم. پس بنابراین کفالت مدرکش اینه. در سه تا روایت مسئله، در دو تا روایت مسئله کفالت نقل شده، که این یکی همین روایت ام سلمه است، یکم حدیث نبوی. پس نباید وساطت کرد. حالا دلیل شرطی میخواد باشه، تأخیر باشه و یا نهی صریح روایت. صلی الله علی محمد و آله.